ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارشی مبنی بر نقش سعید مرتضوی در وقایع بازداشتگاه کهریزک به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه شد. به رغم تکذیب وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، کنسول ایران در نروژ استعفا کرده است. و سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به خطر اعدام بازداشت شدگان حوادث اخیر ایران هشدار داد. هفته بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 5 رادیو فردا در پراگ سرد و یخ زده از شما دعوت میکنم در این روزهای آغازین فصل زمستان نیم ساعت با ما و با مجله بامدادی رادیو فردا همراه باشید. پنجشنبه 17 دی 88، هفتم ژانویه 2010 میلادی. در مجله بامدادی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. به روال معمول از خبرها شروع کنیم. همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
بامداد بر شما خوش. در حالی که گفته می شود در گزارش کمیته ویژه بررسی بازداشت‌های بعد از انتخابات مجلس، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به عنوان متهم اصلی حوادث بازداشتگاه کهریزک معرفی شده، یک عضو این کمیته گفته است دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی نقش سعید مرتضوی در این ماجرا است. پرویز سروری رئیس کمیته ویژه بررسی بازداشت‌های بعد از انتخابات گفت گزارش نهایی این کمیته روز چهارشنبه تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است. گزارش‌ها حاکی‌ست به رغم تکذیب وزارت خارجه جمهوری اسلامی، محمد رضا حیدری کنسول ایران در نروژ در اعتراض به سیاست‌های دولت از سمت خود کناره‌گیری کرده است. پیشتر این خبر از سوی یکی از شبکه‌های تلویزیونی نروژ اعلام شده بود که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آن را تکذیب کرد و گفت مأموریت آقای حیدری به پایان رسیده و قرار است وی به تهران بازگردد. خبرگزاری رویترز اما میگوید آقای حیدری در گفتگو با تلویزیون NRK نروژ این مسئله را تایید کرده است. به گزارش تلویزیون NRK نروژ آقای حیدری گفته نمیتواند از رژیمی دفاع کند که جوانان خود را دست دسته میکشد، به زندان میفرستد و یا مورد شکنجه و تجاوز قرار میدهد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای نسبت به خطر اعدام بازداشت شدگان حوادث اخیر ایران هشدار داد و از نهادهای بین المللی خواست تا با اقدامی فوری از فاجعه اعدام زندانیان سیاسی پیشگیری کنند. گزارش تکمیلی این خبر رو در ادامه همین مجله به آگاهی شما میرسانیم. در پی دستگیری‌های گسترده پس از اعتراضات روز عاشورا، چند تن از فعالان سیاسی مدنی در استان گیلان نیز بازداشت شدند. به گزارش سهام نیوز سایت رسمی حزب اعتماد ملی، مازیار شکوری عضو ستاد شهروند آزاد مهدی کروبی و عضو سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت و آتیه موسوی فعال حقوق زنان و کوهزاد اسماعیلی دبیر سازمان دانش آموختگان ایران شعبه گیلان در روزهای اخیر در شهر رشت بازداشت شدند. در گزارش‌های خبری به ویژه نسبت به وضعیت جسمی مازیار شکوری پس از بازداشت به دلیل ابتلای وی به بیماری‌های کلیوی و آسپ ابراز نگرانی شده است. روز چهارشنبه صدها فلسطینی در اعتراض به دیر رسیدن کاروان کمک‌های امدادی به باریکه غزه در گذرگاه رفح با نیروهای امنیتی و انتظامی مصر درگیر شدند. این تظاهرات که جنبش حماس برگزار کننده آن بود در ابتدا خشونتی در بر نداشت و با آرامش دنبال می شد، اما با پرتاب سنگ از جانب تظاهر کنندگان به سمت دیوار مرزی و ماموران مصری خشونت بالا گرفت. یک سرباز مرزی 21 ساله مصر بر بالای برجک نگهبانی خود هدف دو گلوله قرار گرفت و کشته شد. مقام های مصری فلسطینی ها را مسئول قتل وی اعلام کردند. مقام های فلسطینی هم می گویند که 35 غیر نظامی در این برخوردها زخمی شدند که 10 نفر از آنها مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند.
مرتضی میردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ شش ماه از برملا شدن وقایعی که در بازداشتگاه کهریزک گذشت می‌گذرد، اما همچنان این رویداد خبرساز است. درباره گزارش جدید مجلس شورای اسلامی در این مجله بیشتر خواهید شنید. خطر اعدام بازداشت شدگان حوادث اخیر جدی است. این را سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید. در این باره هم بیشتر خواهیم گفت. و نگاهی داریم به خلاصه بازداشت شدگان حوادث اخیر طی هفته‌های اخیر در ایران. گزارشی هم داریم درباره افتتاح خط لوله دوم گاز صادراتی ترکمنستان به ایران. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه بامداد در ایران. مجله بامدادی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم با گزارشی درباره آنچه که در مجلس شورای اسلامی دیروز به دست علی لاریجانی رئیس این مجلس رسید. گزارش کمیته ویژه مجلس که مأمور بررسی حوادث پس از انتخابات و تحقیق درباره وقایع بازداشتگاه کهریزک شده بود، این گزارش دیروز تکمیل شد و در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت. هرچند که هنوز متن این گزارش به صورت رسمی منتشر نشده، اما برخی از وبسایت‌های خبری احتمال دادند که در این گزارش سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به عنوان متهم اصلی حوادث بازداشتگاه کهریزک شناخته شده. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم یوسف علیزاده.
در حالی که گفته می شود در گزارش کمیته ویژه بررسی بازداشت‌های بعد از انتخابات مجلس، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به عنوان متهم اصلی حوادث بازداشتگاه کهریزک معرفی شده است، یک عضو کمیته بازداشت‌های بعد از انتخابات مجلس در این زمینه گفته است دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی نقش سعید مرتضوی در ماجرای این زندان است. پرویز سروری رئیس کمیته ویژه بررسی بازداشت‌های بعد از انتخابات گفته است که گزارش نهایی این کمیته روز چهارشنبه تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است. در همین زمینه وبسایت الف پایگاه خبری احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است که در تحقیق و تفحص کمیته ویژه مجلس، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به دلیل اینکه به دستور رئیس قوه قضاییه اختیار بازداشتگاه کهریزک را بر عهده داشته است، مقصر اصلی حوادث این بازداشتگاه غیر استاندارد شناخته شده است. وبسایت الف همچنین اضافه کرده است دستور اعزام بازداشت شدگان 18 تیر ماه سال 1388 به کهریزک را سید مرتضوی شخصا صادر کرده بود. در اثر رفتارهای خشونتبار ماموران با بازداشت شدگان، محیط غیر بهداشتی و ضرب شتم بازداشتی ها به دستور ماموران و زندانیان شرور تحت امرشان، سه جوان به اسامی محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی در این بازداشتگاه جان باختند. این گزارش در حالی است که فرهاد تجری عضو کمیته ویژه مجلس به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که در این گزارش به نام کسی اشاره نشده است. فرهاد تجری بدون نام بردن از وبسایت الف گفته است در برخی از سایت ها نام کسانی را به عنوان متهم ردیف اول ذکر کردند که این موضوع کذب محض است. در حالی که فرهاد تجری میگوید در گزارش کمیته ویژه مجلس به نام کسی اشاره نشده است، پرویز سرور رئیس این کمیته به خبرگزاری مهر گفته است اسامی برخی اشخاص در گزارش ذکر شده است، اما این کمیته در مقام قضاوت عملکرد افراد نیست. در همین زمینه غلامرضا اسداللهی عضو دیگر این کمیته مجلس نیز به خبرگزاری مهر گفته است در حال حاضر دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی موارد مطرح شده در خصوص نقش سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک است. سازمان قضایی نیروهای مسلح ماه گذشته با متهم کردن 12 نفر در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک، مرگ 3 نفر از بازداشت شدگان این زندان را در اثر ضرب و جرح تأیید و آن را قتل عمد خواند. تخلفات صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک پس از آن در رسانه ها بازتاب یافت که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در روزهای ابتدایی مرداد ماه از تهدیدی یک بازداشتگاه غیر استاندارد به دستور رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود. سعید مرتضوی پس از برکناری از دادستانی تهران به عنوان معاون غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور منصوب شد، اما به درخواست دولت محمود احمدی‌نژاد از قوه قضایی به قوه مجری منتقل و به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده است.
حالا چون تا قط و قاچاق یک کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نه.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com
رادیو فردا .com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها از جمله همین گزارشی که شنیدید درباره نقش احتمالی سعید مرتضوی در حوادث بازداشتگاه کهریزک رو در اونجا دنبال بکنید. آخرین فیلتر شکنه ما هم هست sandali.com. تکرار می‌کنم sandali.com برای رهایی از سد فیلترینگ. و گزارشی دیگر، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر اعدام بازداشت شدگان حوادث اخیر ایران هشدار داد و از نهادهای بین المللی خواست تا با اقدامی فوری از فاجعه اعدام زندانیان سیاسی پیشگیری کنند. بیشتر بشنویم در گزارش الهی روانشاد که نگاهی دارد به تازه ترین بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز.
سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین بیانیه خود می‌نویسد که ایران با مجموعه 42 خبرنگار زندانی بزرگترین زندان خبرنگاران در جهان است. در این بیانیه همچنین به تایید حکم 5 سال زندان برای احمد زیدآبادی در روز دوشنبه و باز هم در همان روز به صدور حکم 7 سال زندان و 34 ضرب شلاق برای دیگر روزنامه‌نگار بهمن احمدی عمویی اشاره می‌کند. سازمان گزارشگران بدون مرز می نویسد و در همین روز دوشنبه 36 نماینده حامی محمود احمدی نژاد نیز در مجلس طرحی را ارائه کردند که مخالفان حکومت محارب شناخته شده و حداکثر ظرف 5 روز از زمان دستگیری اعدام شوند. سازمان گزارشگران بدون مرز می افزاید اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی و تکرار درخواست مجازات اعدام برای معترضان ما را شدیداً نگران کرده است. خطر جدی است. افرادگرایان رژیم تهران می توانند شهود سرکوب را اعدام کنند. نهادهای بین المللی باید با اقدام فوری از فاجعه‌ای دیگر و اعدام زندانیان سیاسی که در زندانها تحت فشار قرار دارند پیشگیری کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد احمد زیدآبادی می نویسد که برنده جایزه قلم طلایی سال 2009 برای آزادی مطبوعات 35 روز را در سلولی قبر مانند گذرانده است. تنها برای نوشتن نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای که 2 سال پیش در مطبوعات منتشر شد. احمد زیدآبادی در این نامه از رهبر انقلاب پرسیده بود: سوال این است که به چه علت شرعی، عقلی، قانونی و یا عرفی و بر اساس کدام مصلحت عمومی پرسش علنی از رهبری و یا نقد گفته‌ها و عمل کرده وی عملاً در جامعه ایران ممنوع است. سازمان گزارشگران بدون مرز می نویسد از فردای تظاهرات خونبار ششم دی ماه 1388 موج تازه‌ای از دستگیری‌های فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران از سوی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران آغاز شده است. ده‌ها فعال سیاسی و بیش از 12 روزنامه‌نگار و وب‌نگار دستگیر شدند. بسیاری از خانواده زندانیان بازداشتی همچنان در صف‌های طویل در برابر زندان اوین در انتظار خبری از عزیزان خود هستند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:13 بامداد در ایران. اما روزنامه نگاران تنها زندانیان هفته و ماه‌های اخیر در ایران نیستند، آنطور که بیانیه گزارشگران بدون مرز به اون پرداخته. در بیش از 6 ماهی که از انتخابات ریاست جمهوری ایران میگذره، شمار زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی، مردان و زنانی که در سابقه کاری خودشون از سخنگویی هیئت دولت جمهوری اسلامی تا استادی دانشگاه و رده‌های دیگری از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی را ثبت کردند، در زندان و در بازداشت هستند. البته تاکنون هیچ منبع خبری معتبری در ایران شمار دقیق و واقعی بازداشت شدگان را اعلام نکرده و گستردگی طیف بازداشت شدگان هم سبب شده که به دست آوردن آماری قابل اعتماد در مورد تعداد بازداشت شدگان غیر ممکن به نظر برسه. همکارم رویا کریمی نگاهی دارد به بخشی از احکام صادر شده و روند بازداشت برخی از گروه‌های سیاسی و اجتماعی در ایران.
با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز بازداشت‌ها و محاکمه تعدادی از بازداشت شدگان، احکام برخی از آنها اعلام شده است. احکامی که به گفته حقوقدانان گاهی اشد مجازات ممکن در قانون مجازات اسلامی بوده و در برخی از موارد در تاریخ قضایی جمهوری اسلامی نادر است. از جمله احکام صادر شده می توان به حکم 6 سال حبس تعزیری برای آقایان بهزاد نبوی، محمد علی ابتهی، محمد عطریانفر، علی تاجرنیا، علی بهزادیان نژاد، علیرضا آشوری و امید لواسانی اشاره کرد. در این میان دادگاه تجدید نظر حکم 5 سال حبس را برای هدایت الله آقایی تایید کرده است. سعید حجاریان نیز به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده و سعید شریعتی و عبدالله مومنی مجموعاً به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده اند که این میزان حبس برابر است با میزان حبسی که قرار است کیان تاجبخش به تنهایی تحمل کند. در این میان هنوز هیچ خبری در مورد زمان محاکمه دیگر اعضای جبهه مشارکت از جمله محسن میردامادی استاندار سابق خوزستان، آذر منصوری عضو علل بدل سابق شورای شهر ورامین و محسن امینزاده معاون وزارت امور خارجه ایران منتشر نشده است. محمد مصطفی وکیل دادگستری ساکن تهران نیز در مورد پرونده تعدادی دیگر از بازداشت شدگان میگوید:
در حال حاضر چند تا من پرونده دارم که از جمله اونها آقایی به نام باوندی، ایشون در 2 راهپیمایی شرکت کرده بودند، در راهپیمایی 25 و 27 خرداد بود، ایشون به 4 سال حبس محکوم شدن و در مورد این پرونده هم من اعتراض کردم و در حال حاضر پرونده به شروع 5 شهر ارسال شد. ساسان آقایی، ایشون خبرنگار روزنامه اعتماد ملی بودند، از ماه گذشته بازداشت شدند. قراری که برایشون صادر شده قرار بازداشت موقت هست. متاسفانه در همون زمان ایشون اعلام کردن به قرار بازداشت موقت اعتراض ندارند. و سعید نور محمدی هستش که ایشون هم در کندهای کمیلی که چندین نفر دستگیر شدن. ولی تکلیف پروندهشون هنوز مشخص نیست و در شعبه سوم بازپرسی دادگاه انقلاب در جریان رسیدگی هست. در مورد دستگیر شده یا که بعد از اتفاقاتی که در روز عاشورا افتاد 10 نفر هستند، عده از اینها هنوز یک بار هم با خانواده‌شون تماس نداشتند و واقعا خانواده‌شون نمی‌دونن که آیا فرزندشون در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برن یا اینکه از طریق کسان دیگری یارو بوده شدند.
علاوه بر کسانی که از آنها نام برده شد، گروهی از مشاوران میر حسین موسوی نامزد معترض به نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری چون اردشیر امیر ارجمند، علیرضا حسینی بهشتی، علیرضا بهشتی شیرازی، حسن عابدی جعفری، قربان بهزادیان نژاد، محمد باقریان، محمد رضا تاجیک، فرشاد مؤمنی و علی عرب مازار نیز بدون مشخص شدن اتهاماتشان اکنون در بازداشت به سر می‌برند. 12 عضو نهضت آزادی و فعال ملی اصحابی نیز در ماه‌های گذشته بازداشت شدند که از میان آنها میتوان به ابراهیم یزدی، مهدی معتمدی مهر و امیر خرم اشاره کرد. نیلوفر گلکار از اعضای کمیته گزارشگران بدون مرز در مورد اعضای بازداشت شده این کمیته به رادیو فردا میگوید:
الان 7 عضو ما بازداشتن که آخریناش پریسا کاکایی و مهداد رحیمی بودن که پنجشنبه بازداشت شدن، سعید کلانکی و سعید جلالی فر که 10 آذر بود بازداشت شدن، به بند عمومی زندان نوی منتقل شدن، بعدش خانم نظرآهاری، شیوا نظرآهاری و کوهیار بودعزی و سعید حائری بازداشت شدن. این تحت فشارن به خاطر سایت، چون سایت یه سایت حقوق بشریه و بار موارد نقض حقوق بشر در ایران از طریق سایت منتقل میشد، خواست بازجویی این بوده که سایت بسته شه.
فعالان حقوق زنان در ایران نیز از جمله گروه هایی هستند که در حوادث اخیر مورد اتهام قرار گرفته و تعدادی از آنها از جمله منصوره شجاعی و زهره تنکابونی در بازداشت به سر میبرند. بر اساس آخرین لیست های منتشر شده در حوادث پس از روز عاشورا در ایران، فعالان دانشجویی از جمله بهاره هدایت، مهدی عربشاهی، مرتضی سمیاری، علیرضا فیروزی و سورنا هاشمی نیز در بازداشت به سر میبرند و هنوز خبری در مورد موارد اتهامی آنها منتشر نشده است. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، از خرداد ماه سال جاری تا کنون بیش از 100 روزنامه‌نگار نیز بازداشت شدند. مریم میرزا، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، در مورد وضعیت پرونده روزنامه‌نگاران زندانی در ایران میگوید:
این و آخرین مورد آقای بهمن احمدی عمویی بود. برای ایشون 7 سال و 4 ماه زندان و 34 ضربه شلاق تعیین شده. مسئله معناداری که اتفاق افتاده به همزمان با این صدور حکم اولیه، شاهد قطعی شدن حکم آقای زیدآبادی هستیم، روزنامه‌نگار دیگه‌ای که توی زندان هستن، و حکم اولیه آقای زیدآبادی در دادگاه تجدید نظر بدون کم و کاست تایید شده، یعنی حکم در واقع 6 سال زندان و 5 سال تبعید در یکی از شهرهای دور و محرومیت مادام العمر از فعالیت اجتماعی سیاسی. همچنین میتونیم به این احکام اشاره کنیم که آقای سعید لیلاز 9 سال زندان، مسعود لواسانی 8.5 سال، آقای باستانی 6 سال، هنگام شهیدی 6 سال و 3 ماه و 1 روز، رضا نوربخش 6 سال، آقای کامبیز نوروزی 2 سال و 76 ضربه شلاق، و همچنین خانم جیلا بنیگرو، خانم فریبا پژو، خانم نفیسه زارکوهم و آقای قوچانی و دیگر روزنامه‌نگارایی که در حال با قرار وثیقه یا کفالت از زندان آزاد شدن هم به نظر میرسه که در معرض احکامی باشن از این دست.
به گزارش رسانه‌های خبری در ایران، لیستی 100 نفره از روزنامه‌نگاران تهیه شده که قرار است به تدریج بازداشت شوند.
ساعت 7:19 در ایران. از تهران کمی فاصله بگیریم و سری بزنیم به اشقابات، پایتخت همسایه شمالی ایران، ترکمنستان، جایی که دیروز با حضور محمود احمدی نژاد و همچنین رئیس جمهوری ترکمنستان بخشی از لوله دوم گاز صادراتی ترکمنستان به ایران افتتاح شد. بیشتر بشنوین در گزارش همکارم حسین آریان.
به گفته رامین میهمان دوست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، سفر محمود احمدی نژاد به ترکمنستان از دو جهت قابل توجه است. یکی، ادامه گفتگو و پیگیری در مورد ساختن خط آهن استراتژیک قزاقستان، ترکمنستان و ایران که کریدور شمال جنوب را فعال خواهد کرد، و دوم، افتتاح فاز اول خط دوم لوله گاز ترکمنستان به ایران است که با حضور محمود احمدی نژاد و قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان افتتاح شد.
خط لوله دوم گاز ترکمنستان به ایران امروز افتتاح شد. یک کار بزرگ لحاظ فنی، کار مهمی است که به سرعت انجام شد با کمک فنی ایران و با مشارکت ترکمنستان. خط احداث شد.
فاز اول این خط لوله، یعنی خط لوله دولت آباد، سرخس، خانگیران تا خروجی پالایشگاه هاشمی نژاد ادامه دارد و طول آن 35 کیلومتر است. فاز بعدی این خط لوله 120 کیلومتر است که به گزارش سایت خبری وزارت نفت شانا سال آینده تکمیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری های غربی، با بهره برداری کامل از خط دوم گاز ترکمنستان، میزان گاز وارداتی ایران از 8 میلیارد متر مکعب در سال به 20 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت. همین خبرگزاری ها می گویند افزایش واردات گاز از ترکمنستان کمبود گاز در استانهای شمال شرقی ایران را مرتفع خواهد کرد. ایران در حالی که دومین منابع گازی جهان را دارد، نیازمند گاز وارداتی از ترکمنستان است که از نظر منابع گازی چهارمین کشور دنیاست. ترکمنستان علاوه بر صادرات گاز به ایران، قرار است در سال جاری میلادی 40 میلیارد متر مکعب گاز به چین و 30 میلیارد متر مکعب گاز به روسیه صادر کند. یک سال پیش در اوایل سال 2009 قرار بود ترکمنستان سالانه 50 تا 60 میلیارد متر مکعب گاز به روسیه بفروشد، ولی اختلافات روسیه و ترکمنستان بر سر قیمت گاز و مسئولیت تعمیر و نگهداری لوله‌های گاز باعث شد که گاز صادراتی به روسیه به 30 میلیارد متر مکعب کاهش یابد. نادر دولت، استاد دانشگاه استانبول و کارشناس امور انرژی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید کاهش صادرات گاز ترکمنستان به روسیه فرصتی به این کشور داده است که گاز بیشتری به ایران صادر کند. توافق اخیر ایران و ترکمنستان درباره افزایش گاز صادراتی به جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفته است که در زمستان سال 86، پس از اینکه ترکمنستان صادرات گاز به ایران را متوقف کرد، روابط دو کشور به سردی گرایید. پس از این رویداد، صادرات گاز ترکمنستان به ایران در فروردین 87 از سر گرفته شد. ایران با داشتن 16% گاز جهان از نظر ذخایر گازی دومین کشور جهان است، ولی از نظر تولید در ردیف هفتم جهان قرار دارد.
گزارش همکارم حسین آریان را میشنیدید از افتتاح بخشی از لوله دوم گاز صادراتی ترکمنستان به ایران. اما شما شنوندگان رادیو فردا هم میتونید میکروفون رادیو فردا رو برای لحظاتی در اختیار بگیرید و دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. در اینجا فرصتی است تا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان درباره موضوعات مختلف گوش بسپاریم.
آقای احمدی نژاد، شما میدانید که مردم رای خود را میخواهند. دوباره رای گیری بکنید. معلوم میشود که ملت با کیست. شما می دانید که تقلب شده است. ملت بیجا در صدا نمی کند. شما بکشید، اعدام بکنید، زندانی بکنید، ولی حق خود را می خواهم.
می خواستم با آقای احمدی نژاد بگویم، شما که دم از عدالت می زدید، دم از اسلام می زنید، چی شد او عدالت، چی شد او اسلام؟ چرا اینقدر مردم را فریب می دهید؟ چرا این مردم را همیشه خوار و سرزنش می کنید؟ شما که از عدالت دم می زنید. دیگه بسه، دیگه ظلم بسه. با خدا حافظ شما.
الان داشتم تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه می‌کردم، دیدم یه پل جاری نشون میدادن، گفته ولایت خدمت گذاشتن پل ساخت و فلان کرد، الان یه پلم اومد در خونه ما ساخت، خدا وکیل بیان ببینید. کاش میشد عکسش رو میگرفتم براتون میفرستادم. پل الان فرو ریخته با یه لود الان زیرش نگذاشتن. دولت خدمت گذاشت که نمیتونه یه پل بسازه، این چه دولتی؟
سپاه و بسیج باید بگم که مردم ایران این دو مقوله را اصلا میپرست. چرا؟ برای اینکه اینا برای مردم دارن کار میکنن، سد، پل، برق، روستاها رو واقعا دارن احمد میکشن. بسیجی ها کلاس تقویتی دارن برای بچه ها، کمک آموزشی میارن، خیلی کار رو.
من می‌خواستم بگم به این آقایون که اینقدر میگن ششره میشکنن، ششره بانکار میشکنن، خب با دست خالی در اصلاحی چه کار میخواید بکنن؟ در مانشه هم همین کار میکردن، اگر الان اشتباه است اونم اشتباه بوده.
نگران فردای ایران هستم. واقعا موندم که این جنبش سبز قراره به کجا بره. امیدوارم که انتخابی که میکنه انتخاب درستی باشه، که بعد از حالا 20 سال یا 30 سال دیگه وقتی به پشتمون نگاه میکنیم باعث افتخار باشه، نه باعث سرافکندگی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000420212 41 13.
از همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و دیدگاه و نظرات خودتون رو بیان میکنید سپاسگزاریم. فقط یادآوری میکنم رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به شخصیت های حقیقی و حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه معذوره. در مجله بامدادی امروز از همه چیز گفتیم، میماند جای خالی ورزش، حبیب روشنزاده و نگاهی به تازه های جهان ورزش.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی قابل پیشبینی در مقابل تیم ملی سنگاپور به دور نهایی جام ملت‌های آسیا راه یافت. دیدار ایران و سنگاپور در ورزشگاه ملی سنگاپور برگزار شد و 3-1 به سود ایران پایان یافت. دو تیم دیگر همگروه با ایران یعنی تایلند و اردن هم در بانکوک بدون گل مساوی شدند. ایران با 10 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی گروه 5 آسیایی قرار گرفت. تیم‌های سنگاپور و تایلند با 6 و اردن با 5 امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند. دیروز در جریان مسابقه فوتبال ایران و سنگاپور، تماشاگران ایرانی با پرچم‌های سبز و شعارهای مرگ بر دیکتاتور یا حسین میر حسین، جو خاصی در ورزشگاه ملی سنگاپور به وجود آوردند. میزان این شعارها به قدری بالا گرفت که تلویزیون جمهوری اسلامی که مسابقه را مستقیما پخش می‌کرد، صدای ورزشگاه سنگاپور را قطع کرد. گروهی از تماشاگران بر علیه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نیز شعار می‌دادند. در لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران یک بازی حساس میان دو تیم بالای جدول سایپای کرج و کاله آمل دیشب در تهران برگزار شد که سایپا 3-2 به پیروزی رسید. سایپا با این پیروزی در سطر جدول جای گرفت. تیم‌های کاله آمل و دماش گیلان دوم و سومند. 42مین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی امروز پنجشنبه در مزار این قهرمان اسطوره‌ای ایران واقع در ابن باب وی برگزار خواهد شد. غلام رضا تختی یکی از استثنایی ترین قهرمانان کشتی ایران بود که با شرکت در 4 دور بازی‌های المپیک و همچنین مسابقات جهانی بیش از 10 مدال طلا و نقره برای ایران به ارمغان آورد. نام او در ورزش ایران و کسوت مردی و مردانگی نامی جاودان شده است. در ایتالیا تیم فوتبال اینتر میلان عنوان قهرمانی نیم فصل اول مسابقات سری آ را به دست آورد. اینتر میلان دیشب این عنوان قهرمانی را با پیروزی 1-1 در زمین کیوو کسب کرد. گلی که توسط ماری بالوتلی بازیکن 19 ساله تیم اینتر میلان زده شد. در این مسابقه 10 کارت زرد به 2 تیم داده شد که 7 کارت سهم اینتر میلان بود. دیشب همچنین میلان آسه همراه با ستاره نامدار انگلیسی خود دیوید بکام با نتیجه پرگل 5-2 تیم جنوا را شکست داد و در رده دوم جدول ایستاد پس از اینتر میلان. و فدراسیون جهانی تاریخ و آمار فوتبال بهترین داوران سال 2009 را معرفی کرد. ماسیمو بوزاکا داور سوئیسی با 225 امتیاز عنوان بهترین داور سال 2009 را به دست آورد. روبرتو روستی ایتالیایی و هاوارد وب از انگلیس نفرات دوم و سوم رده‌بندی بهترین داوران جهان بودند.
خبرهای ورزشی پایان بخش مجله بامدادی امروز بود. سپاسگزاریم از نیم ساعت همراهی شما. ساعت 8 بامداد با مجله صبحگاهی و خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم و تا آن هنگام دقایقی خوش برای شما آرزو می‌کنم.
با جهان امروز رادیو فردا.
قشنگ آسمونه آبی شب با همیشه بود پر ستاره با مهتابی همه وعده های ما بوسه های پنهونی چه شد آخر فقط این رو تو میدونی اون لحظه ها که پشت گلای گل خونه صد بوسه میزدم روی اون لب و اون گونه تن پیچک و بطر شب تابستونی لباس پور میدونم که تو میدونی تو میدونی حالا توی سکوت شب واسه چشم و دلم پنگه بیایی که بدون تو همه دنیا چه بیدنگه حالا توی سکوت شب واسه چشم و دلم پنگه بیایی که بدون تو همه دنیا چه بیدنگه
بدون تو همه دنیا چه بیدنگه، حالا جوری سکوت بشم واسه چشمات دلم تنگه، بیایی که بدون تو همه دنیا چه بیدنگه، همه دنیا چه بیدنگه.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
قانون حاکمه اینجا، کشور آزادیه، میتونن اظهار نظر کنن، فریاد هم میزنن، ملت ایران یه پارچه است.
For months, the Iranian people have sought nothing more than to exercise their universal rights. Each time they have done so, they have been met with the iron fist of brutality, even on solemn occasions and holy days.
از رادیو فردا.
در یک رویداد بی سابقه در آمریکا، یک کتاب پس از 99 سال به کتابخانه‌ای در شهر نیو بدفورد ایالت ماساچوست آمریکا بازگردانده شد. کتابی با نام واقعیت‌هایی که باید درباره حکومت کشورم بدانم در سال 1910 از این کتابخانه به امانت گرفته شد و باید پس از 2 هفته به این کتابخانه بازگردانده می‌شد. استنلی دودک که این کتاب را بازگردانده میگوید در حالی که مشغول تمیز کردن وسایل مادرش بوده آن را پیدا کرده است. مادر استنلی دودک که این کتاب را به امانت گرفته 10 سال پیش درگذشته است. میزان جریمه در نظر گرفته شده برای تأخیر در پس دادن این کتاب پس از نزدیک به 1 قرن $361 اعلام شده است. جریمه یاد شده بر اساس معیارها در سال 1910 و به ازای هر پنی برای هر روز تأخیر محاسبه شده بود. با این حال آقای دودک از پرداخت این رقم معاف شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. فردا
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun. shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe of one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da da bum bum. 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 From drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم. بذار کسی به قصه رو به هر دوتای ما بدن. تو میتونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی. به آرزوهام میرسم وقتی همیشه با منی. رنگین کمون خنده دار آتیش تند اون نگاه. بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمت رو. با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو شماره کن. بانوی رنگ و آینه سایه ها رو ستاره کن. چشماتو با کن و ببین دل من از تو روشنه. با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه. رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش. برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش. حیات رویای منو مرد پات نقاشی کن. دیوارای خونمونو با رنگ چشمام کاشی کن. Thank you.
تو نبند پناه بده خلوتم و تو خواب هر شب منی به هم نزن عادتم و رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش برای دیو قصم و محدوده یه خطر بکش حیات رویای منو مارد پات نقاشی کن دیوارای خونمونو رنگ چشمات پاشی کن رنگین کمون خنده ها آتیش تند اون نگاه بذار شب و خط بزنه برق قشنگ چشمت با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو صورتی کن بانوی رنگ و آینه سایه همون رو قاطی کن
تازه های جهان دانش
معاینه 20 جسد مومیایی نشان داده است که حتی در زمان فراعنه مصر مردم به بیماری تنگی عروق مبتلا می شدند. برای حفظ جسدهای مومیایی 3 تا 4 هزار ساله که موزه قاهره در اختیار پژوهشگران قرار داده است، معاینه‌های پزشکی با کمک کامپیوتر و اشعه رنتگن انجام شدند. تصاویر بسیار دقیق و سه‌بعدی اجساد مومیایی نشان می‌دهند که بیماری‌های قلب و عروق، مانند سکته مغزی و قلبی و لخته وریدی، به خاطر زندگی مدرن در عصر ما به وجود نیامدند، بلکه قدمتی بسیار بیشتر دارند.
خدا همه تنم در حسرت یه جای پا جزیره‌ام جزیره‌ای که همیشه تو قربتم تنهام نذار ای ره گذر من تشنه محبتم تو ندیدی چه غریب جزیره یه خاکه توی آب اسیره همیشه تو هراس مرگه که روزی زیر آب نمیره جزیره روی زمین تو میدونی درد منو غربت نشین جزیره ای پابسته ام شده بن‌بست دنیای من ای راه گذر از بی کسی شده مسموم هوای من تو ندیدی چه غریب جزیره یه خاکه توی آب اسیره همیشه تو هراس مرگه که روزی زیر آب نمیره که روزی زیر آب نمیره
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
سر 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 سر